اگر نگاه کنید به عوامل تشکیل دهنده این محوری که محور گفتگو بود بین حماس و بین فتح، ملاحظه میکنید که هیچ چیز تغییر نکرده. در واقع درسته که حسنی مبارک کنار رفته، درسته که عمر سلیمان مذاکرات رو به عهده نداره، اما معاون عمر سلیمان هست. در واقع دستگاه امنیتی مصر که پادرمیانی کرده بود، واسطه بود بین این دو و ترتیب مذاکرات رو میداد، اون دستگاه سر جاش هست. سیاست همونه، مسائل در مرز غزه خیلی تغییر نکرده. پس آنچه تغییر کرده و باعث این توافق شده در جبهه فلسطینی ها صورت گرفته. به چه صورت؟ حماس تا کنون با تکیهی که بر سوریه داشت و با در واقع میدانی که سوریه براش باز میکرد جای مانور داشت. در داخل جبهه فلسطینی ها محمود عباس امید بسیار داشت که با تغییر سیاست آمریکا بتواند امتیازاتی بگیره که همانا اعتراف اسرائیل و قبول اسرائیل به دولت فلسطین بود، دولت مستقل، و با این برگه بتواند حماس رو واداره به تمکین بکنه. نه محمود عباس توانست به این موقعیت دست پیدا بکنه و از سوی دیگر نه حماس امیدواره که اون حمایت سوریه رو در آینده داشته باشه. وضع رژیم سوریه متزلزله و حماس هم حساب کرد که فردا اگر دمشق رو از دست داد، تنها جایی که براش میمونه قاهره است، و چه بهتر که با مصری‌ها همکاری بکنه. و در این حال خود حماس هم بدون سوریه نمیتواند سیاست مبارزه با صلح رو ادامه بده. اینه که باید به نوعی برای خودش مشروعیت به دست بیاره که این مشروعیت جنبه بین‌المللی هم داشته باشه. اینه که حماس هم انعطاف نشون داد و پذیرا شد به این که در درون یک دولت تکنوکرات ملی، دولتی که مسئولیتش برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است، فتح همکاری کنه.
به نظر شما آیا فشار جوانان فلسطینی متاثر از این تحولات و جنبش‌های اعتراضی در برخی از کشورهای عرب واقعا اثر داشته بر دولت خودگردان فلسطینی و حماس که به هم دیگه نزدیک بشن؟
بدون تردید. من عامل فتوریشو در رابطه با حماس ذکر کردم. در مورد جنبش فتح یا دولت خودگردان هم ما در طول ماهای اخیر شاهد تظاهراتی در ساحل غربی رود اردن بودیم، تظاهراتی که محور اصلی اون همانا همدلی با دیگر جوامع عرب هست که علیه نظام‌های فاسد و سرکوبگر برخاستند. ولی در این حال یک پیامی هم متوجه اون اتوریته یا دولت خودگردان کرده که اولا مردم آزردن از این که این جدایی بین فلسطینی ها هست، آزردن از این که در درون دولت خودگردان افراد فاسدی هستند که مردم متهمشون میکنن سرمایه های ملی فلسطین رو به هدر دادن و هیچ کاری نکردن. در غزه هم شما شاهد دو روند بودید. از یک طرف بنیادگرایانی که از حماس هم تندتر هستن شروع کردن اون سیاست‌های خودشون رو تحمیل بکنن، جلوی مردم رو بگیرن، کافه‌ها رو ببندن، زن‌ها رو تو سرشون بزنن. خب این برای حماس خیلی بدنامی میاره. و از طرف دیگر موج آزادی خواهی است که در اونجا میگن حاضر نیستن شریعت رو بپذیرن و تبدیل بشه به غزه، به غزستان یا طالبستان. اینه که هر دوی اینها تأثیر داشته و به نظر من رهبران هر دو طرف دریافتن دورانی که دیوار دور خودشون بکشن و بخوان هر کاری دلشون میخواد بکنن تموم شده و باید در برابر مردم پاسخگو باشن.
در مورد سوریه شما مطالبی رو گفتید، در مورد ایران چطور؟ برای اینکه آقای صالحی وزیر امور خارجه ایران از مصر تشکر کرد و گفت که این توافق حماس و فتح یک گام مثبتی است در جهت تحقق اهداف مردم فلسطین، در حالی که در قبل از خود آقای محمود عباس انتقاد شدید میکردن، میگفتن که این اهداف فلسطین رو دنبال نمیکنه و پیرو آمریکاست و پیرو کشورهای دیگه است.
عرض بکنم این یکی از منافقانه ترین مواضعی بوده که جمهوری اسلامی گرفته. بدون شک جمهوری اسلامی از این توافق عصبانی و ناراحته. بدون شک اگر امکان داشت مثل گذشته و کانال دمشق کاملا امن و امان بود، تلاش میکرد جلوی این کار رو هم بگیره. جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار توافق فلسطینی‌ها نیست. ابو مازن به دفعات اعلام کرده ضربه هایی که جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین و در راه تشکیل دولت فلسطین زده هیچ کمتر از ضربه های اسرائیل نیست. سیاست جمهوری اسلامی همونطور که در همه جا تکیه بر تفرقه داره، در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه، اینجا هم همینطوره. و به طور کلی جمهوری اسلامی ابو مازن رو شخصیتی میدونه که خطرناکه براشون. اگر فلسطین هم از دست اینا بره و فردا دمشق هم بره، حزب الله هم از دستشون خواهد رفت. و بنابراین بسیار جمهوری اسلامی نگرانه. اول جست استقبال از این جنبش ها رو گرفتن، ولی امروز بسیار نگران از آنچه در دمشق میگذرد و انعکاس آنچه در دمشق میگذرد بر ساحت فلسطین و لبنان.
در مورد اسرائیل، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که این سیطره حماس بر کرانه غربی رود اردن در واقع عبور از خط قرمزه و این حماس در نهایت حاکمیت خودشو گسترش خواهد داد به ساحل غربی رود اردن. و همینطور آقای نتانیاهو هم گفته که بایستی دولت خودگردان فلسطین بین صلح با اسرائیل و صلح با حماس یکی رو انتخاب بکنه. اینو شما چگونه ارزیابی میکنید، این نگرانی اسرائیل رو؟
ببینید، اگر حماس میومد میداندار معرکه میشد، خب بله باید اسرائیل نگران بود، ولی اینم از همون بهانه‌جویی های همیشگی اسرائیل. آیا مگر حماس تشکیل دهنده سیاست های استراتژیک دولت فلسطین خواهد بود؟ اصلا چنین نیست. حماس به اندازه ظرفیتش نقش خواهد داشت. یک دولت تکنوکرات، اگر هم افرادی از حماس در اون باشن، افرادی خواهند بود که به عنوان آدم های تکنوکرات مسئولیت برگزاری یک انتخابات رو خواهند داشت. و فلسطینی ها تاکید دارن که این انتخابات باید زیر نظر جامعه بین المللی و سازمان ملل انجام بشه. خب اسرائیل که خود رو تنها دموکراسی در خاورمیانه میدونه، چرا باید نگران رأی مردم فلسطین باشه؟ بالاخره مردم فلسطین صاحب حقن و باید دولتی رو که میخواهند انتخاب بکنن، و چنین خواهد شد. و حماس امروز حماس 6-7 سال پیش نیست. این حماس اولا اون محبوبیت رو از دست داده، در انتخابات آینده بدون شک در اقلیت خواهد بود، و برابر این وقتی که دولت اکثریت رو سکولارها و افراد وابسته به فتح و سازمانهای سکولار فلسطینی تشکیل بدن، اسرائیل نباید نگران باشه. میثاق جنبش فلسطین تغییر پیدا کرد بر این که دولت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه در چارچوب مرزهای سال، یعنی قبل از 5 ژوئن 1967. چه حماس باشه چه دیگری باشه، همگی ملتزم به این میثاق هستند. حالا اگه حماس به عنوان یه سازمان خودش به شخصه میگوید اسرائیل رو قبول نداره، وقتی وارد دولت شد به معنای آن است که قبول داره، چون میثاق فلسطین چارچوب عقیدتی و سیاسی این دولت خواهد.